بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ذات جمرة ذات الجمرة القصوى التي عند العقبة ومن قطر من قبل وجهها. درس ازم لازمی این که حضرت دستور می دهد که من قبل وجهها رم بکنید بعید نیست که مستلزم باشد، اینطوری که صاحب جواهر میگوید که مستدر القبله. و اما اینکه بعضی ها میگن این استلزام ها ندارد، اون مقابل این است که فرموده است از اعلا رن نکنید، یعنی بالا سرش نیستید و رن کنید. دو مطلب هست. ظاهر این است وقتی گفتن من قبل وجه، همین یعنی فرمد وسط وادی قبل وجه مستقبلن لها، این وقتی که بناتر رو به اون بیستن در وسط وادی قهرن مستقبل قبلن شدن. و اون وقت بعضی ها که گفتن این که فرمودن این قبل وجه مقابل اعلاست، اما دیه حالا مستقبل باست یا مستقبل، این متعرض نیست، این خلاف ظاهر. ظاهر روایتی که فرمد اونجا بریش و از قبل وجهش بزن معنیش این است که رتو بکن به او و پس به قبله، با ظهور در این معنی دارد. این مال جمله عقبه که به مقتضای این روایت، ظاهر این روایت و دو مرسلت نقل کردن که یکی همین معنا بوده است که شیخ نقل میکند و یه مرسله دیگر که اونم از فعل نبی نقل میکنند، این دلیلش همین روایات است و علما هم اکثر فتوا دادند. و اما جمره های دیگر یا جمری عقبه را در روز غیر از عید یه مرسلی نقل کردن از حضرت که فرموده است که جمری عقبه را روز عید و سایر و در مستقبلن لها و مستقبلن للقبله، ولیکن در روزهای غیر عید دیگه همه را مستقبلن در قبله، او را همچه مرسلی نقل کردن که در اونها باید مستقبل قبله. اونجا اتفاقا وقتی مستقبل قبله با میشن، مستقبل خود همونم هستن، یعنی طوری میشود که هم رو به جمره هستن و هم رو به قبله هستن. غیر از این مرسل دیگه روایتی نقل نشده و دلیلی یافت نشده برای اینها، مگر به عنوان عمومی کسی گفته باشد که از دو را، یکی اینکه اصلا همه حالات بهترین قرار گرفتن انسان که نشسته چه ایستاده چه در حال مخابیدن این است که مستقبل القبله باشد، یکی هم این که بالخصوص در حال عبادت و ذکر و دعا همیشه استحقاق دارد که مستقبل القبله باشد. خب اونجا که آدم میخواد این عبادت را به عنوان عبادت به جا بیاورد، با تمکنش مستقبل القبله بهتره. ولی ازا از شیخ هم نقل کردن که ایشون فرموده است که مستحب است جمیع افعال حج را از موقف در موقفن و رن، چیزهایی که جزو افعال حج است، اینا را همه را مستقبلن در قبله به جا بیارد آدم. حالا مثل طواف که از اینجا خارج معلومه که چطور باید طواف کنند و مثل سعی هم همینطور، ولی دیگه ما بقیه افعال را همه را فرمونده است افعال حج را مستحب است که مستقر الا رمی جمری عقبه در روز عید معلوم میشد که شیخ هم عملا با اون روایت مرسلی که نقل میکنم که در خصوص روز عید جمری عقبه را مستقبلا لها و مستقبلا للقبله مطابق این عبارتش عمل کرده به این مرسله، مطابق اون مرسله فتوا داده که در غیر روز عید را فرموده است که حتی جمری عقبه را هم مستقبلا للقبله. من توش دیروز عرض کردم اگر جمری عقبه را کسی بخواهد مستقبلا للقبله رم کند ناچار است که کنارش بایستد و اینطور رم بکند، نمیشد روبش بایستد و رم کند، اگر روبش بایستد و وقت مستقبل قبله نیست. این مال استحباب در این رم مناسو فرمود سه مناسب برای روز عید هست. اول رمی جمعه عقبه واجباتش فرمود، مستحباتش هم فرمود. حالا مستحبات دیگرم دارد که ایشون ذکر نکرده، این ششتار ایشون ذکر کرده. مثلا یکی از مستحبات همچنانی که در روایت صحیح معاویه بن عمار خوندیم این بود که در رمی کل حصار تکبیر بگوید آدم، همینطور که میزند آدم بگوید الله اکبر، باز بگوید بزند بگوید الله اکبر. این مستحبات دیگری هم بود بلیکن ایشون این ششده را نقل کرد. مناسک بله نسک دوم یعنی عمل دوم از اعمال شخص حاجی که وارد می شود در منا ذبح است که باید انسان قربانی کند، اما متمتع نه غیر متمتع. یعنی برای متمتع ما ها که هر وقت برای من واجب بشد و مستطیع بشویم برای من واجب می شود حج تمتع، اون وقت عمل دومش این است که وقتی آدم از رمی جمره عقبه فارغ شد باید ذبح کنند. بله می فرماین از ثانی و هو الذبح و صفوه یشتمل على اطراف الاول فی الحر و هو واجب على المتمتع ولا یجب على غیره. این واجب است بر متمتع و بر غیرش واجب نیست. وجوب ذبح برای متمتع به ادله اربعه ثابت است، اما کتاب که می فرماید که خمسبله اما کتاب می فرماید من تمتع بالعمره الى الحج فمستیسر من الحج. کسی که متمتع بشود به عمره، یعنی بعد از عمره متمتع و ملتز بشود تا برسد به موقع حج، این اون چرا که میسرش هست از حج باید ذبح کند و قربانی کند. منتها فرمودن افضلش بله شطور است و متوسطش گاو و دون هما من الفضیله گوسفند، که غالبا این یکی را میگیرن، اون دوتا را گران است، این دوتا را عمل نمیکنند. کتاب که تصریح میفرماید که باید کسی که متمتع می شود قربانی کند. و اما اجماع غیر واحد از بزرگان اجماع نقل کرده اند که واجب است بر متمتع هست. حالا منتاش ممکن است بعضی اقسام را درش بحث کنند، لیکن فی الجمله بر متمتع واجب است هر کسی اختلاف نکند، حتی شاید سنی هم اختلاف نکند. بله در مکی مورد بحث است که میان انشاءالله خود شرایط متعرض میشه که اگر مکی هم تمد متحج تمتع به جا بیاورد هست یا نه، بعد متعرض میشیم. چون آیه شریفه وقتی میفرماید فمن تمتع الی العمره الی الحج فمستیسر من الحج، میفرماید ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. اون وقت حالا مکی که اهلش حاضر مسجد حرام است، آیا اگر تمتع بیارد دارد یا به لحاظ این ندارد؟ بس متعرض میشه بعد از این فرق. اما روایات بله اونها تقریبا روایاتش مستفیضه هست که اینها دلالت دارد بر این که کسی که تمتع به جا میارد برش واجب است هست. محمد بن یعقوب سمیاد اینجا مستحید الاحرد قال قال عبد الله علیه السلام من تمتع فی اشهر الحج ثم اقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاطرون. کسی که در اشهر حج متمتع شد، یعنی عمره به جا آورد و بعد از عمره متمتع شد و عمری تمتع به جا آورد در اشهر حج و مون تا وقتی که حج حاضر شد. حالا چون عمری تمتع به غیر اشهر حج جایز نیست، عمره مفرده می شود در غیر اشهر حج به جا آورد، لیکن حج را چه تمتع باشد و چه افراد باشد و چه قران، مخصوص است محل وقتش به اشهر حج که شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه باشد. اگر کسی در این سه ماه، یعنی در ماه شوال یا ذی‌قعده یا اوائل ذی‌حجه معتمر شد و آمد در مکه مقر شد و مون تا وقت حج و حج به جا آورد، این حج حج تمتع است و اون وقت علیه شاط، این دیگه باید حج به جا بیاورد، به حج در راه خدا قربانی کند. حجی که برای اصل این حج واجب است همین است که از مناسک حج و نسک حج است حج تمتع. حالا برای افراد و قران به عنوان اینکه این نسک حج است دیگه حج واجب نیست، همین برای تمتع واجب است. برای اونها مگر یه موضوعی به یه سبب دیگری واجب بشه، مثلا آدم نذر بکنه یا در قران تقلید و اشعار که می کند، اون وقت میگن دیگه پس از تقلید و اشعار اینو باید برد پشته. اون نه از جهت مناسکی باشد، از جهت این است که حالا که اینجا تقلید کرده ان یه چیزی انداخت گردنه، یا این که توفان شطر را فرض بفرمایید شق زد و خون آمد، این حالا مثل این میماند که اینا دیگه در راه خدا داده است، اونو دیگه باید ببرد ذبحش بکند. اما به عنوان این که این یکی از مناسک حج است نیست، این یه قربانی است که به این کار واجب شده برش که دیگه حالا نه راهش نکند و ببرد بخورد. اما اونی که از افعال حج است همین معناست که انسان اگر چنون که حج تمتع به جا آورد که این جزء مصادیق حج تمتع است، که میفهمد من تمتع بالحج این جزء مصادیق حج تمتع است، میفهمد اگر این طور شد باید حج به جا آورد. روایت دیگر
بله صحیحی زراره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفرد قال المتعب. قلت بما المتعب؟ فقال يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التربية أحل بالحج ونسك المناسك وعليه الحج. باید حج به جا بیاورد. فقلت وما الحج؟ حج کدام است؟ چه چیزی هست؟ حضرت فرمودند افضله بدنه و اوسطه بدره و افضله شا و قال قدره بله و افضا و قال قدره ایش الغنمه و قلت به خیتم او بسیره. اون حالا یه مال جهت دیگری هست که کاری به این مطلب ما نداره. باز روایت دیگر، باز همین روایت دیگر شبیه به این صحیحه بال ابن عزینه، ما صحیحه زراره ان ابن عزینه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما افضل ما حج الناس؟ فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في آن. فقلت فالذي يلي هذا؟ قال المتعب. إلى أن قال قلت فما الذي يلي هذا؟ قال الكرام والكرام يسوق الحج. قلت فما الذي يلي هذا؟ قال عمرة مفردة. ثم يجيك باز برمیگردد به این معنی که وحضی که متعب جا آورد حکم به وجود حج میشود.
بله، مقصود این است که روایات کثیره برای وجود حج در متعب داریم موافق آیه،
اجماع هم که هست، قرآن هم که دلالت میکند.
پس در اصل وجود حج برای متعب شبهه‌ای نیست که هر کس متمتع به حج شد واجب است که حج به جا بیاورد.
انما کلام یکی در مسئله کسی که در مکه باشد مجاور و بخواد متعب جا بیارد، یا کسی که اهل مکه باشد و بخواد متعب جا بیارد، و یکی هم در غیر تمتع. در غیر تمتع باز روایات زیادی داریم بر این که قران و افراد او حد نداره. قران از کردن گوشفند یا گام هرچی آدم بخواد در اون سین که میخواد چه در عمره باشد و چه در حج باشد وقتی میخواد محرم بشود، اونجا یه قربانی را علامت براش قرار میدهند که یا تقلید یا اشعار، که من میخوام این را در راه خدا بیارم. وقتی اشعار و تقلید کرد او را، اونجا میفرمایند به واسطه این اشعار و تقلیدش واجب میشد این را در راه خدا قربانی کنه. و اما نسبت به اصل نصوص مخصوص است، چنان که آیه شریف میفرماید به کسی که از بله ابتدا حج تمتع به جا آورده باشد. حالا مسئله این که کسی که مکی هست و میخواد حج تمتع به جا بیارد آیا دارد یا ندارد، مطابق آیه میفرماید ندارد. این مخصوص به کسی است که حج تمتع به جا بیارد. اگر چنان که تفسیر کنیم ذالک لمن لم یکن اهل مکه الحرام را به مکه الحرام نهد، لیکن به این تفسیر نشده. ذالک لمن لم یکن اهل مکه الحرام تفسیر شده به اصل متعه. این ذالک اشاره به اصل متعه. یعنی کسی که متمتع شد بعد از عمره، این باید حد بیاره. هر کس میخواد باشه، مکی باشه، غیر مکی باشه، اما این حکم که مثلا این قسم از حج واجب است برای کسی که اهل مکه نیست، اون وقت منافات ندارد. که اهل مکه اگر حج واجبشون که افراد یا قران از کجا آوردن، یه وقتی بخوان حج تمتع مستحبن به جا بیارن، اون عیب ندارد. چنان که اشخاصی هم که بلدشون دوره، اگه بنا باشد بعد از آن که حج تمتعشون رو به جا آوردن، بخوان حج افراد یا قران به جا بیارن، عیب ندارد. پس این ذالکه اگر کسی اشتباه بکند و خیال بکند که این ذالکه به هدیه، ناچار اون باید بگوید که مکی اگر متمتع شد حد برش واجب نیست. اما اگر تفسیر کردن به اصل تمتع و گفتن ذالکه اشاره است به تمتع، یعنی اصل تمتع از عمره به حج مخصوص به اشخاصی است که بلدشون دور باشد و لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اما متعه ملازم است با حج، لکن این متعه وجوبش بر کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد. من لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام تفسیر شد در روایات، یعنی اهل مکه نباشد. اگه او اهل مکه هست، اون وقت دیگه متعه بر او واجب نیست، اما حد به متمتع واجب است. نه اینکه بگیم حد به متمتعی واجب است که اهل مکه نباشه و اهل مکه برش نیست. روایات زیادی هم داریم که حالا روایاتش انشاءالله فردا میخونیم. روایات زیادی هم داریم که باز میفرماین مخصوص از حد به این، و تصریح میفرماین که در مفرد حد نیست و قرآن هم که حکم افراد را دارد، نهایت این از جهت دیگری هست که در مفرد حد نیست. پس این حالا اصل وجوبه هست که حد واجب است بر کسی که تمتع به جا بیاورد، میخواد مکی باشد، میخواد غیر مکی، میخواد این حد مستحب باشد یا واجب باشد، میخواد این شخص بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، میخواد این شخص متمتع عبد باشد یا حر باشد، تفاوتی نمی کند. همین قدری که انسان حج تمتع آورد، زن باشد یا مرد باشد، این برش واجبش هست. حالا اون وقت این بر قرآن افرادم نیست، اون را روایت شو انشاءالله فردا می کنم.
این می فرمان اب نداره. باز روایت دیگر معلب می خونست ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یستفر المحرم من الشمس بسوده ولا یستبعث ان یستر بعضه ببعض. این حالا این است که یعنی دستشا مقابل نگاه بدارد که از هر حرارت شمس مثلا صورتش را حفظ کند. روایت دیگر می فرماید بله صحیح معاویه بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس ولا بأس ان یستر بعض جسده ببعض. وز عبدالله ابن سلام سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لأبی و شکا الیه حر الشمس و هو محرم و هو یتعذی به فقال ترا ان اشتفر به طرف ثوبی قال لا بأس بذلك ما لم یصبت رأسه بالای سر نیم را. وز روایت دیگر بله از عبد الله بن جعفر الحنیری انه كتب الى صاحب الزمان علیه السلام یسأله عن المحرم یرفع الظلا هل یرفع خشب الاماری او الکمیسه و یرفع الجناحین ام لا. ظلال را بر میدارد، اونی که بالای سرش میاندازند او را بر میدارد. حالا آیا خشب اماری و کمیسه را بردارد و جناحین هم این طرف اون طرف هم بردارد ام لا؟ فکتب علیه السلام کن جواب لا شیء علیه فی ترکه رفع الخشب، عیبی نداره. حالا جناحین را هم اینجا مسکوت عنه شد در جواب. آیا مقصود از جناحین فقط چوب است یا این که ظلال جناحین است؟ آخه در اونجا سه تا جامه باید تا این که این مکروه باشد، اگه بخواد چهار طرفش باشد خوش دار. یکی این طرف که پرده باشد، یکی این طرف پرده باشد، یکی هم بندیدن تو سر. حالا جلو هم اگه آویزن کنن که پرده باشد. حالا پوستری را برمیدار، وقتی پوستری را برداشت، پوستر علاوه بر جامعه تو افتاده است، چوب هم هست. اما خب چوب هاش با چیزش وسیع هست، منافذش وسیع است. یه ذره سایه می افتد مثلا، خیلی سایه نمی افتد. خشبه های بالا را تو می فرماید برمید. جناحین را هم این سؤال کرد و اینجا مسکوت و آن شد. جناحین امکان دارد که، چون میگه یرفع الجناحین، امکان دارد که جناحین یعنی خشبه جناحین، امکان دارد که نه، خشبه با پرده ای که آویزون است این طرف اون طرف. و حضرت ای را دیگه جواب ذکر نکرد. حالا به وضوحش بگم، یعنی اینا را واجب نیست بردارد، یا این که بگیم به عکس، حالا که نفر میده اینا رو باید برداره، فقط خشبه را عیب نداره. اینجا هم چه فرموده است؟ اگر چنان که بگیم اینجا این که میگوید یرفع جناحین املا، یعنی طرف دو طرفش پرده آویزونه، اینم بردارد یا بر ندارد؟ حضرت نه نکند که بردار، این کاشف از این باشد که جایز باشد باشد. یا خیر اگر فعال کردیم پرده باشد، امام در جواب هم که فرموده است که لا شیء علیه فی ترکه رفع الخشب، خشب را اگه بر ندارد عیب ندارد، اما مثلا ساتره را بند دارد، هرچی که ساتره است اونو بند دارد، یا اونو اصلا مسکوت عنه گذاشته، نمیدونیم حالا این جناحین یعنی چه و این رفعش یعنی چه، این مجمل میشه. آن
جناحین
جناحین چوبهایی است که بالای محمل خودش یه همچه چیزی دارند که آدم توش میشه، یه همچه همینجور مثل هم ما دیده بودیم محملهایی که قبلا دارند، یه همچه چیزی دارند که توش میشه. و من حالا اینجا میخوام شاید درست کنم، یکی نصب میکنم اینجا، یکی نصب میکنم اینجا، یه پرده بشه اینجا، این طرف هم این جناحین اونیست که بالا زاهده برای نشستنش یه حائلی جدا داره، ما برای سایه این طرف این طرفش نصب میکنه. وقتی این جناحین رو میگوید برداریم یا بر نداریم، اینجا همین میفرماد خشب رو بر ندارید عیب نداره. میشد بگیم ظاهرش این است که یعنی ساتره رو بردار، خشب رو بر ندار، اما این تصریح نفرمیده در این معنی. من نشنیدم، شما هم نشنیدی؟ نه من شنیدم نه مفسرمون.
نه من شنیدم نه اونا که به من بگوین.
قیاسم بگوین بگیم قیاس کنیم چون که راه اصلا در جل محن العب ندارد بنام بگیم عب ندارد خلومون ممکن حالا داشتیم معنای این روایت رو میگفتیم اون روایت که تصریح کرد که جل او بره باز میفرماد که و انهو از همون حمیری امهو سوئل عن المحرم یشتغل من المطر به نطعن او غیره حذرن على ثیابه و ما فی محمله ان یبتل فهل یجوز ذلک الجواب اذا فعل ذلک فی المحمل فی طریقه فعلیه دم. این روایت یه مقدار این معنا را کشید میکند چون که این سوال میکند که محرم در حالتی که بارش میاد آیا یه پوستی چیزی بیاندازد بالا سرش که بارش نخورد بهش و ثیابش محفوظ بماند و مافل محملش از تر شدن محفوظ بماند؟ این فتحاً این حال آفتاب نیست. وقتی که دارد بارش میاد به حسب عادت حالا فتحاً همچنان نگاهی از اوقات میبینی که آفتاب از اونجا پیداش میخورد به آدم بارش هم بالای سر کسی که ابرش میاد هم آفتاب از هم بارش لیکن خب به حسب غالب وقتی که بارش میاد آفتاب نیست اقلن غلبش میگیره و حضرت فرمودن که اگر تو محمل این کار را بکند یعنی تو محمل که نشسته تو دارد میرد اگر این کار را کرد کفاره باید بده که فرق گذاشته ما بین محمل و غیر محمل وقت از این آدم استفاده کند که یه همچه چیزی ولو آفتاب نباشد این جایز نیست حالا این در صورتیست که این روایت هم سندش را کاملا آدم بخواد کشید بکند و اولا اگه سندش را نتونست درست بکند مثلا علما عمل کرده باشند به این و تصریح کرده باشند موافق این و اگه این جور بشه بگرد آدم که فرق نمی کنند. بله این حال راه رفتن را در اون روایت به استراحه فرمود که عیب نداره که اگه آدم در ظل محمل راه بره و عیب نداره تو محمل نشسته باشد و این طرف و اون طرف سایه باشد این روایت مجمل شد اگه ما از اون روایتی که در ظل محمل میتوانید راه بروید القاء خصوصیت بکنید و بگوییم این از جهت این است که سایه بالای سرش نیست و سایه اون بالا سر قرار دادن عیب داره نه کنار آدم باشه اون وقت بیاییم و مثلا تو محمل هم که نشسته باشیم بگوییم که پس این عیب نداره به واسطه اون داره اگه بگوییم اگه بگوییم نه فرق از ما بین نشستن تو محمل و را رفتن مثل این که اینجا امام علیه السلام که میفرمد اگه در محمل هست و این کار را بکند علیه دم ممکن است ظهور در این داشته باشد که اگه پیاده دارد را میرد و یه پوستی بالا سرش قرار بدهد بارش نگیرد اونجا نه اگه تو محملش مثلا عیب دارد علیه دم اما اگه تو محمل نیست جای دیگر است و این پوستا قرار بدهد اون لیس علیه دم اینطور بگوییم اون وقت اینجا هم بگوییم اگه تو محمل نشسته است این پرده ها را بردارد اما اگه پای محمل را میرد تو سایه عیب ندارد به واسطه روایت این مال و در هر صورت نسبت به جل محمل رفتنش روایت خوب است سندن و دلالتن، اما نسبت تو محمل این مجمل شد احتیاط است که این طرف اون طرف هم برداره و به شایی گناهین استدلال نکنه. بله مقدار جزئی که خشبه ها سایه دارد اون مانع ندارد، چوبه ها که سایه دارد اون مانع ندارد. حالا که برای ما فعلا دیگه اصل محمل و هودج و قبه و کنیسه و خبا امثال اینجور چیزها برای ما فعلا دیگه مورد بحث نیست، مورد ابتلا نیست که ما بخواهم خیلی درش بحث کنیم، ولی برای خود اونها که هنوزم با محمل میان البته حکمش باید معلوم بکنه. همونجور میکن اگر سایش بیفتد به صد میخلاف احتیاط، اگر نه سایر نه، ولی اینجور که بود اینطوری نیست که دیوار این ماشین هایی که ما خودمون این سفر در ماشین های کوچک بود که سفرش رو برداشتن سایه نداشت که به سر بیافتن، ولی اون ماشین های باری که چیز میکنن خیلی بلند است دیوارهاش اونا بله، اما این ماشین های سواری وقتی برمیدنن تا اینجا فقط یه همچه چیزی یه سایه نداره. حالا فعلا مورد ابتلای ما نیست این معنا، بله اگر شد مثل همین ماشین ها که اون ماشین های باری که سرش چوبه وقتی بر میدارن چادرشا چوباش هست محمد اتبار نکنه و همونهایی که دیواراش بلند است و دیواراش دیگه چوبه هم نیست ممکن مثل پنجره نیست مکبک نیست اون وقت همین اشکال هست که احتیاط این است که به سایه اونا هم آدم استدلال نکنن. بله اگه جورش که سایه ندارد که استدلال بکن اون عیب ندارد، اصل رفتن کنار محمل عیب ندارد، اما نشستن تو محملی که از کنارش سایه بیفتد به سر اون احتیاط ترک کرد. وسائل هم که انه اینجور استفاده کرده که فقط اینطور میگویه باب و جواز مسح المحرم تحت ظل المحمل بحیث لا یعلو رأسه ساترا و جواز ستر بعض جسده به مسح با دست باشد و رکوبه فی المحمل المکشوف و ان لم یرفع الخشب. هم عین این که عبارت داره که فرمود لا بأس به ان لا یرفع الخشب، اما ظاهر این است که غیر از خشب ساتراش بردارن لا بأسه به ان لا یرفع الخشب. اینم مال رفتن کنار محمل. حالا مسئله منزل که آیا در منزل چطور است؟ در منزل انسان تحت خیمه و همچنین گفتم در منزلم حال آمد و شدش که صاحب جواهر در نجات العباد تصریح کرده که لا بأس به این که انسان چتر به سرش بگیره و وقتی آمد و شده حوائج منزل را دارد با چند مثلا آدمی که در عرفات است یا در منا میخواد این طرف اون طرف برد پار برد، خب یه روز دو روز اینجا هست این طرف اون طرف میخواد برد با چت برد که میگه یا خیر عیب دارد، این حالا میماند برای فرد و اینها هم میگوین عیب داره. اینا با هم معارضن جمع میشد که بگوین که این عنوانش عنوان کراهت. اگر او را گفتیم نه از اینجا خارج است و اون مال اضطرار است و حال نماز است، میفرماید حال نماز که اگه بخوای گره نزنی عورت ظاهر میشود گره بزن نماز بخون ولو محرم باشی، اون وقت این مربوط به اینها نیست. این روایاتی که نهی میکند که بعضی از اونها هم بله چیزه همه شون صحیح نیستن اما بعضی از اونها هم معتبره، اون وقت این نهی ها دال بر حرمت است و چیزی هم مخالفش نیست. اگه اون حال اضطرار نباشد جمعش به کراهت، اگه باشه کیف است. و اما این که آدم بخواد بگوید که اون روایتی که روایت ها که میفرمند به عنق مثلا نبندد و به غیر نبندد، آدم بگوید که در همه جا میگیم بستن به عنق جایز نی و بستن به غیر عنق جایز است، این مشکل است. چون ما اون بستن به عنق را نتونستیم ازش استفاده بکنیم که به ما هو و عنق اشکال داره، او را به ما هو و ثوب محرم ازش استفاده کردیم که مشکل است. پس حالا روی هم رفته ترک العقل احوط برفضم که نتونیم فتوا بدهیم، ترک العقل احوط شد. ببینید اینجا بناش این است که این شدی که به واسطی عقد باشد نه شد بی عقد، اینجا را هم میکنیم بر شدی که مع العقد باشد، اونجا کشیدن خود یعنی خودش را پراش را انداختن. چون اگه ما بخواهیم که به هیچ وجه شد نباشد که لوم نمیماند به کمر، لابد باید بپیکن رو همه فرش را اینجا مثلا شروع کنن. ها این شرط این مثلا شال را که آدم میبنده گرام نمیزنه، اگه اینو محکم رو هم نپیکد و اینطور فرس بفرو کند اینجا که این نمیموند میفته. پس این که بازم نمیمونه، بازم اگر رو هم شرطش نکنیم نمیمونه. اگه مراد از شدینه محکم رو هم بگذاریم، همونجا باید محکم رو هم بگذاریم، اون وقت هم چی کنم؟ بازم همون بودم همون دوره اینم که هم چی بگذاریم فرو کنیم به خودش، اینم عقد نیم. اما مقصود اصل و شد را که در این روایت می فرماد لم یشو، اگه به نحو اطلاق بگیم شد بشن حرامه، پس لون رو برکنم میوستد که شد به معنی محکم کردنش بباس به دیر عقل، اگه اونم جایز نباشه که میوسته. پس تو آدم نگاهش داره همیشه با دست نگاه داره که نمیشد که. پس مراد شد به بالعقل نه شد به دیر عقل. و اینم فرق نمی کند بین لنگ و بین ردا، هر دوشون رو این زمینه احوط این است که عقد نکنند، یعنی گره نزنند. ولجا در این مناسکا هم نوعا احتیاط کردن یا فتوا دادن به ترک یا